رمضان و همچنین التماس دعا از همه شما دوستان ارجمند درباره رمضان و روزداری و روزه گرفتن، اعتقاد ما بر اینه که تمام احکام اسلام، تمام اون فرمانها، دستورات، منهیات، تمام اونها دارای حکمت هست و حکمتش هم برمیگرده برای ما انسان‌ها. یعنی خداوند از اونها چیزی به اصطلاح نفع نمیبره، چون خداوند بی نیازه، نیاز به نفع بردن نداره. حالا دوستان عزیز، درباره روزه گرفتن، گذشته از اینی که امروزه علم بشر، علم پزشکی به فواید زیادی از اونها پی برده و کشف کرده، در روایات ما در کتاب دعایم الاسلام جلد یک صفحه 342 یک روایتی است که از حضرت علی علیه السلام از نبی اعظم اسلام نقل میکنند و در یک جمله بسیار کوتاه به فلسفه رمضان یا به عبارت به بخشی از فلسفه رمضان و فایده رمضان در صحت و تندرستی انسان و اثری که روی تندرستی و صحت انسان داره اشاره میکنند. میفرمایند که سومو تصحو، یعنی روزه بگیرید تا اینکه سلامت بمانید، سالم باشید. این دستوریه که پیغمبر اسلام در بیش از 1400 سال قبل درباره روزه فرموده و این دستور روزه هم از طرف خداوند آمده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ببینید که دستورات این دین نازنین چقدر حساب شده و برنامه ریزی شده و برای سعادت و سلامت و برای اصطلاح فایده رساندن به انسان هست. انشالله که بتوانیم از این ماه حد اکثر استفاده را بکنیم و انشالله از ثواب و پاداش های روزه انشالله بهرمند بشیم و از خداوند میخواهیم که ما را جزء روزداران واقعی قرار بدهد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کتاب رمضان دستاورد نقره‌ای روح انسان است. در این ماه و در زلال مناجات‌های عاشقانه این ماه و پیشواز لیالی قدر می‌رویم و باغستانی از عطرهای خدا را به تماشا می‌نشینیم.
برادر عزیز، خواهر گرامی، اگر می توانی انفاق را در این ماه فراموش مکن. شاد کردن دلهای بندگان خدا را از یاد مبر. رمضان ماه خوشنود کردن دلهای شکسته است، ماه یتیم نوازی و ماه ترحم بر فقرا و مستمندان جامعه.
التماس دعا داریم از تک تک شما عزیزان. لطفاً در این لحظات نزدیک افطار ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین.
بله.
وقت برنامه امروز روی موج جوانی هم به پایان رسید. تشکر که در کنار ما بودین. لطفاً پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنین. تا فردا، خدا نگهدارتان.
موفق و شاد باشید دوستان عزیز. تا فردا، خدا نگهدار.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
تجلیگه خود کرد خدا دیده ما در این دیده درایید و ببینید خدا را در این دیده درایید و ببینید خدا را
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
پاکستان: طالبان در نشست استانبول شرکت می کند. اعزام 650 نیروی نظامی جدید آمریکا به افغانستان و درگیری مرزی میان افغانستان و پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امید که طاعات و عبادات و روزداری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم هم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هیئت پاکستانی در سفر به افغانستان از شرکت گروه طالبان در مذاکرات صلح این کشور در استانبول ترکیه خبر داد. با گزارش ایرنا، محمد عمر داوودزئی نماینده ویژه دولت افغانستان در امور پاکستان روز سه‌شنبه گفت هیئت پاکستانی ریاست محمد صادق خان نماینده ویژه صدر اعظم این کشور اطمینان داده که گروه طالبان همزمان با شرکت در نشست مذاکرات صلح افغانستان در استانبول با کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس موافقت خواهند کرد. عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان نیز گفت محمد صادق خان با وی نیز دیدار داشته و در این دیدار درباره چگونگی روند مذاکرات صلح و تشکیل دولت انتقالی گفتگو کرده است. عبداللطیف پدرام تاکید کرد دولت آینده افغانستان باید فدرالی باشد. مقامات نظامی و غیر نظامی پاکستان بر ریاست محمد صادق خان نماینده ویژه صدر اعظم این کشور برای افغانستان روز یکشنبه وارد کابل شدند و با مقامات این کشور درباره روند مذاکرات صلح و روابط دو جانبه گفتگو کردند. اردوی آمریکا 650 نظامی جدید به افغانستان اعزام می‌کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مقامات ارشد نظامی آمریکا اعلام کردند وزارت دفاع این کشور پنتاگون در حال اعزام 650 نظامی جدید به افغانستان است. وزارت دفاع آمریکا مدعی شد این نیروها برای محافظت از نظامیانی که قرار است از افغانستان خارج شوند به این کشور اعزام می‌شوند. قرار است روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان تا 4 روز آینده آغاز شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد نظامیان آمریکایی تا پایان 11 سپتامبر از افغانستان خارج خواهند شد. تحلیلگران سیاسی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را با شک و تردید می‌نگرند و برخی نیز نشانه شکست آمریکا در منطقه می‌دانند. گروه طالبان بر لزوم تعهد اشغالگران در افغانستان و وعده‌شان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه طالبان امروز با انتشار بیانیه‌ای از اشغالگران کنونی در افغانستان خواست در امور داخلی این کشور دخالت نکنند و بر اساس تعهدی که دادند هرچه سریعتر از این کشور خارج شوند. نیروهای اردو و امنیتی افغانستان بیش از 400 عضو گروه تروریستی داعش را در این کشور توقیف کردند. با گزارش ایرنا احمد ضیا سراج، رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای اردو و امنیتی این کشور 407 عضو گروه تروریستی داعش از اتباع 14 کشور را در مناطق مختلف افغانستان توقیف کردند. احمد ضیا سراج افزود بیشتر افراد توقیف شده از کشورهای پاکستان، ترکیه، اندونزیا، الجزایر، بنگلادش، هند و مالدیو هستند. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان همچنین گفت در حمله هوایی اردو این کشور با مواضع گروه طالبان در ولایت قندهار یکی از فرماندهان طالبان به نام ملا عبدالرحیم معروف به احمد صاحب کشته شد. نیروهای مرزبانی افغانستان و پاکستان در ولسوالی اسمین بولدک ولایت قندهار با یکدیگر دیدار کردند. اصلاح می‌کنم با یکدیگر درگیر شدند. با گزارش ایرنا، یحیی علوی سخنگوی اردوی افغانستان در ولایت قندهار در جنوب این کشور امروز اعلام کرد این درگیری که یک ساعت طول کشید بر سر نصب سیم خاردار از طرف پاکستانی در منطقه به نام لقمان رخ داد. نیروهای مرزبانی افغانستان مانع نصب سیم خاردار شدند. در این درگیری یک نیروی مرزبانی افغانستان زخمی شد. تاکنون گزارشی از کشته‌ها و یا زخمی‌های نیروهای مرزی پاکستان مخابره نشده است. نیروهای اردوی ملی افغانستان در شمال این کشور از کشف و ضبط یک دپوی سلاح و توقیف دو تن از مخالفان مسلح دولت در مربوطات ولایت بلخ خبر دادند. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
نیروهای ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور از کشف و ضبط یک دیپوی سلاح و دستگیری دو تن از مخالفان مسلح دولت در مربوطات ولایت بلخ خبر دادند. بخش مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است که در یک رشته عملیات هدفمند نظامی نیروهای امنیتی موفق شده اند یک دیپوی سلاح متعلق به گروه طالبان را در مربوطات ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ کشف و ضبط نمایند. خبرنامه تصریح نموده که این دیپوی سلاح متعلق به گروه طالبان در منطقه لنگرخانه ولسوالی مذکور به دست نظامیان افغان افتاده است. سلاح کشف شده در این انبار تسلیحاتی شامل 21 قبضه سلاح ثقیله و خفیفه از جمله توپ 82 میلیمتری، BM1، کلاشینکوف، 10 شکه، زیکو 1 و مقادیر زیاد مهمات بوده است. خبرنامه افزوده در رابطه با این دیپوی سلاح کشف شده گروه طالبان، دو تن از افراد این گروه به نامهای حاجی جمال و حضرت نیز از سوی نظامیان افغان دستگیر شدند. گفته شده که افراد دستگیر و بازداشت شده مسئولیت حفاظت از دیپوی سلاح کشف شده را بر عهده داشتند. نظامیان افغان می گویند که گروه طالبان از این سلاح‌ها به منظور هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و راه اندازی حملات تروریستی و ضد امنیتی کار می گرفتند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
تشکر می کنم از همکارم آقای حیدری. نشست سه جانبه هماهنگی میان رؤسای هیات‌های ایران، روسیه و چین در وین برگزار شد. در آستانه سرگیری نشست‌های کمیسیون مشترک برجام در وین، امروز نشست سه جانبه هماهنگی میان رؤسای هیات‌های ایران، روسیه و چین در محل نمایندگی دائم ایران در وین برگزار شد. در این نشست طرف‌ها ضمن مروری بر آخرین وضعیت گفتگوها در خصوص بازگشت احتمالی آمریکا با برجام و لغو تحریم‌های این کشور ضد ایران، خواستار لغو یک جای تحریم های آمریکا به عنوان یک شرط ضروری برای بازگشت این کشور به برجام شدند. رؤسای هیئت های جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین اشتراک نظر کامل سه هیئت و ضرورت تداوم رایزنی و هماهنگی جدی و صورت منظم و مستمر میان سه کشور در این مذاکرات را مورد تاکید قرار دادند. نشست کمیسیون مشترک برجام امروز با حضور هیئت های ایران و گروه 4 جمعی 1 و نماینده اتحادیه اروپا در شهر وین پایتخت اتریش برگزار می شود. ریاست هیئت ایرانی را در این جلسه سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با عهده خواهد داشت. در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام که هفته گذشته در وین پایان یافت، کشورهای مشارکت کننده در برجام توافق کردند علاوه بر دو گروه کارشناسی فعلی، این هفته یک گروه کارشناسی سوم نیز برای گفتگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرای شدن لغو تحریم ها ایجاد شود. بنابر اعلام وزارت امور خارجه ایران، نمایندگان دولت آمریکا مستقیم و غیر مستقیم در نشست کمیسیون مشترک برجام حضور ندارند و با آنها مذاکره نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران اولویت جمهوری اسلامی ایران را همسایگان دانست. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در پایان سفر دو روزه خود به بغداد و پیش از ترک پایتخت عراق به سمت اربیل، مرکز منطقه کردستان عراق، در توییتی نوشت: گفتگوهای ممتازی با برهم صالح رئیس جمهوری، مصطفی الکاظمی صدر اعظم، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق و رهبران سیاسی اهل سنت و شیعیان این کشور داشتم. ظریف افسود بار دیگر تاکید می‌کند که اولویت ایران همسایگانش است و از نقش محوری عراق در منطقه استقبال می‌کنیم. شایان ذکر است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز و در ادامه سفر منطقه خود از قطر وارد عراق شد. محمد جواد ظریف پس از دیدار با مقامات عراقی در بخش پایانی سفر دو روزه خود به عراق، امروز عازم منطقه کردستان عراق شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بار دیگر مدعی شد باید با تهدیدهای ایران مقابله کرد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون ضمن تکرار اتهامات خود علیه ایران مدعی شد. در حقیقت مقابله با تهدیدهای ایران در دریا و همچنین حمایت از شبکه‌های تروریستی و تولید راکت‌های بالستیک از جمله موارد ضروری برای امنیت ملی ما محسوب می‌شود. کند مکنزی فرمانده ستاد مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا مستقر در منطقه غرب آسیا موسوم به سنتکام پیش از این نیز ضمن اذعان به پیشرفت ایران در زمینه فناوری راکتی و پهپادی مدعی شد تهدید تهران در زمینه راکت‌های بالستیک قابل توجه بوده و از لحاظ کمی نیز پیشرفت داشته است. اذعان این فرمانده ارشد آمریکایی به قدرت پهپادی ایران بار دیگر نشان داد که برغم تبلیغات گسترده رسانه‌های غربی درباره ضعیف شدن ایران در نتیجه اجرای سیاست فشار حداکثری از دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، اما تهران توانسته در عرصه نظامی با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و متخصصان بومی نیروی پهپادی عظیمی را ایجاد کند که قادر به چالش کشیدن برتری هوایی آمریکا در منطقه غرب آسیا است. ایران اکنون جزو چند کشور محدود دنیا است که روندی رو به پیشرفت در زمینه طراحی، توسعه و ساخت انواع مختلف پهپادها دارد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پاکستان: طالبان در نشست استانبول شرکت می کند. اعزام 650 نیروی نظامی جدید آمریکا به افغانستان و درگیری مرزی میان افغانستان و پاکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته با تاکید بر این که زمان پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان فرا رسیده اعلام کرد که همه نیروهای آمریکایی تا پیش از 20 سالگرد 11 سپتامبر خاک افغانستان را ترک خواهند کرد. در همین زمینه ایلان مک‌کراکن جارر عضو سازمان عفو بین الملل به هیل گفت که اگر بایدن واقعا درباره خروج نیروها از افغانستان و پایان دادن به جنگ‌های بی پایان جدی باشد، باید زندان گوانتانامو را تعطیل کند. و افسود امیدوارم بایدن بتواند جدول زمانی خود را برای خروج از افغانستان با برنامه بستن گوانتانامو هماهنگ کند. این اقدام نشانه مثبتی برای پایبندی بایدن به تعهدات حقوق بشری خواهد بود. اما ارتباط تعطیلی این زندانیان با خروج ایالات متحده از افغانستان چیست؟ سوالی که محور گفتگوی همکارم آقای شجاعی با آقای مقصود حسن‌زاده رهبر حزب بیداری ملت افغانستان است.
یقینا از زمان آمدن آمریکا در افغانستان چندین بار از موضع خروج مطرح میشه، اما ما فعلا هم باور نداریم که واقعا آمریکا به شکل مکمل از افغانستان خارج شود، اما با یقینه هستیم که آمریکا در افغانستان شکست خورده، یک شکست فاجعه مواجه شده. اگر آمریکا میخواد افغانستان نیروهای خود را بیشتر ببره و کمتر به شکل استخباراتی باقی مانه، و بسته شدن زندان گوانتانامو هم یکی از دلایلی است که واقعا اگر اونها صادق باشن، ما خب صداقت امریکایی ها هیچ وقت باور نداشتیم و نداریم، هم بخاطر اینا که سر حرفشان استوار و باقی نیستن. امروز یک حرف میزنن فردا یک چیز دیگه میگن، سر حرف اونا نمیشه باور کرد. باز هم زندان گوانتانامو یکی از زندانهای است که در اونجا کسانی را زندانی کردن بسیار به شکل دیگه قابل پیشبینی از لحاظ حقوق بشری نیست. ما با چندین نفری که از زندان گوانتانامو رها شده بودند، ما مصاحبه داشتم، همراهشان ملاقات داشتم. بسیار یک جای خطرناک است. واقعا کاری که با زندانی ها میشه اصلا دور از انسانیت است. دیگه بسته شدن زندان گوانتانامو اونجا دلالت میکنه که امریکایی ها واقعا از افغانستان خارج میشن، دیگر اونجا زندان وجود نمیداشته باشه. ولی باز هم ما باور نداریم بر حرفای امریکایی ها، همیشه دروغ گفتن، باز هم دروغ میگن، و حتی در مبارزه با تروریسم دروغ گفتن. با اونا فقط خواستن که در کشورهای منطقه بیان پایگاه ایجاد کنن، در افغانستان، در عراق، در سوریه، در جایی که بخواهند که منافع مسلمان ها را مهار کنن و بعد از خود بگیرن و یک تهدید بر کشورهای منطقه باشن. تروریسم یک بهانه است، بهانه ایجاد کردن. ما صداقتشان را در افغانستان هم دیدیم. من بارها گفتم در اوایل شکست طالبان، بقایای طالبان در غارهای کوههای توربوره در ولایت کنر مخفی شده بودند. با سلاح پیشرفته‌ای که امریکایی‌ها داشتن، سلاح رهبری شده‌ای که داشتن، در اونجا بقایای طالبان را دنبال میکردن. اما بعد از او طالبان سیاسی ظهور کردن و فعلا هم بیشتر خاک افغانستان را به دست دارن و همون سلاح پیشرفته امریکایی فعلا کجا هست؟ یعنی حتی مبارزشان با تروریسم صادق نیست، یک بهانه است. که جو بایدن هم در سخنرانی گفت که ما به خاطر متحد ساختن مردم افغانستان به افغانستان نرفتیم، ما خواستیم که القاعده را موجود نابود کنیم و ما تروریست را نابود کنیم. این القاعده و تروریست هم ساختگی بود، اینا همه هیچ بهانه بود، فقط خواستن حضور خود را در افغانستان داشته باشن. از افغانستان کشورهای همچه چین، روسیه، ایران را تهدید کنن تا که بتانن اینجا یک قوی تهدید باشن. و فعلا امریکا از یک طرف شکست خورده، شکست بسیار فجیع، میخواه که شکست خورده به گونه توجیه کنه که شرافتمندانه از افغانستان بیرون شود و سرنوشت روزها دو چهار نشه، یک بار ضربه اقتصادی نخوده. به این خاطر بسیار با فشاری داره که افغانستان بده و طرف یک صلح، یک نتیجه مثبت بگیره از این جبره که به سرنوشت روزها دو چهار نشن. و از طرف دیگه هم در افغانستان خیلی سرمایه گذاری کردن، پولایشان مصرف شد و میخوان که حکومت آینده افغانستان هم تحت مستمری امریکا یا باقی بمانه. به خاطر زیاد با فشاری دارن که یعنی بعد از خروج هم کنترل افغانستان را به دست داشته باشند. دیگه باز هم سخنه خود خلاصه میکنم که ما بر حرفای امریکایی هیچ باور نداریم. صداقت اونا همیشه زیر سوال بود بوده و باز هم زیر سوال است، برای ما قابل باور نمی باشد.
حزب بیداری ملت افغانستان و شخص حضرت علی که بنان رهبر این حزب هستید، چی پیشنهاداتی را برای دولت افغانستان دارید برای برون رفت از این مشکلاتی که الان دچار هست؟ بحث خروج عساکر خارجی مطرح شده، اما همطور که شما فرمودید که یا در این قضیه صادق نیستن، از طرفی هم همگان منتظر تدویر اجلاس استانبول هستند. شما فرمایید که پیشنهادات خود شما و حزب شما بر دولت افغانستان چی است؟
ما بارهای بار از طریق رسانه ها کنفرانس خبری که حزب بیداری ملت افغانستان داره با جمع احزاب سیاسی و در بحث های مداوری که در تلویزیون ها که دعوت میشم همیشه موضوع ما مشخص است، گفتیم که ما همسر طالبان صدا کردیم، نه او عمادت طالبانی را که در افغانستان قبول داره، با وحشت و دهشتی که طالبان در او را ظهور کردن، آن چیزی که اونا ادعا داشتن که ما در واقع یک حکومت اسلامی را میاریم اما خلاف اسلام کار کردن، اونا بعضی جایهای افغانستان را به سرزمین سوخته تبدیل کردن، جنایت بشری انجام دادن و حکومت زور بر مردم قابل قبول نیست، نه حکومت امارات طالبانی بر مردم قابل قبول است، نه دموکراسی کاذبی که 4 دوره انتخابات در افغانستان برگزار شد، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی همش پر از تقلب بود، یعنی آرای مردم سرنوشت ساز نبود و در واقع شخصی که برنده انتخابات ریاست جمهوری بود او بازنده اعلان شد، همچنان در مجلس نمایندگان. یعنی در مجموع نه دموکراسی کاذب برای مردم افغانستان قابل قبول است و نه امارت طالبا. پیشنهاد ما است که یک حکومتی به وجود بیاید، حکومت مشارکتی یا همه شمول که همه جناح‌ها در او خود را ببینند، هم طالب خود را ببینه، هم سیاسیون افغانستان خود را ببینه و حکومت افغانستان در اون خود را ببینه و یک حکومت همه شمول به وجود بیاید تا اینکه مردم راضی باشد. حالا حکومت افغانستان هم به نام جمهوریت همه روزه مردم را بر کنفرانس ها میکشانه که گویا که مردم از این حکومت راضی سن، از این جمهوریت راضی سن، در واقع که انحصار قدرت از یک جمهوریت 3 نفره است که رئیس جمهور و حمدالله محب مشاور امنیت ملی و دکتر فضلی رئیس اداره امور فقط 3 نفر است که حاکمیت میکنن در افغانستان. بس دیگه تمام وزرا، تمام کابینه همه گیشان زیر اثر هستند، حتی صلاحیت تقرری و برکناری رو ندارند. پس این جمهوریت 3 نفره رو در افغانستان کس قبول نداره، قابل قبول نیست برای مردم. تا در اکثر موارد قانون اساسی افغانستان توسط خود جناح حاکم نقض شد. در بسیار ما مثالای زنده داریم که پارلمان تصویب میکرد اما رئیس جمهور احترام به آرای مجلس نمایندگان نداشت، کار خود را میکرد. به می خاطر ما پیشنهاد ما را کردیم که در حال حاضر اگر یک حکومتی به وجود بیاید غیر متمرکز باشه، اگر صدارتی باشه خوب و بهتر، که با 4 ماه ما پیشنهاد کردیم. حزب بیداری ملت افغانستان تر خود را پیشنهاد کرد و تنها چیزی که ما متفاوت از دیگرا بود و اونا خواسته بودن که یک عفو عمومی باشه و ما خواستیم که کسانی که مجرمین جنگی هستند اونا باید در عفو عمومی قرار نگیرن، اونا باید مجازات شوند و بازار افغانستان که بازار آزاد است، ما بازار مشترک، بازار مختلط پیشنهاد کردیم که 50% حکومت حق نظارت داشته باشد. و بعضی موارد دیگری هم با شورای فقه اسلامی هم متحد کردیم که باید یک شورای فقه اسلامی هم باشد، به خاطر که افغانستان یک جامعه 100% اسلامی است، باید شورای فقه اسلامی تاثیرگذار باشد. ما با یقین هستیم که باید که حکومت همه شمول به وجود بیاد تا که کشتار از افغانستان خاتمه پیدا کنه و فیران از هر طرفی که کشته میشه، اگر از طرف طالب هست، هم مردم افغانستان هست، اگر در حکومت افغانستان نیروهای دفاعی امنیتی ما کشته میشن اونا هم مردم افغانستان هست، پس قربانی از زیر مردم میده، از مردم قربانی گرفته میشه.
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود با محترم مقصود حسنزاده، رهبر حزب بیداری ملت افغانستان. و اما پیرامون سفر مقامات آمریکایی به افغانستان پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با محترم نهضت یار، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان.
محترم رحمت الله نهضت یار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در این روزها که آمریکایی ها میخوان نیروهای خود را از افغانستان بیرون بکنند، سفر شخصیت های سیاسی و نظامی آمریکا در افغانستان افزایش یافته. ایمر، به نظر شما چی را تداعی میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکایی ها هم در میدان سیاست و هم در میدان نظامی در افغانستان، در عراق و جایی که حمله کردن، اینا به شکست مواجه شدن و ادعایی که قبلا هم داشتن ای که ما تروریسم از بین میبریم و سرانجام آمدن با تروریسم نشستن از دیدگاه سیاسی و یک حزب کوچک را منحی به رسمیت شناختن و بعضی تعاملات پشت پرده را با اینا امضا کردن که در قطر همه شاهد این قضیه بودن و امروز هم چند دستگی میان آمریکایی ها به وجود آمدن. دیپلمات های آمریکایی ها یک چیز فکر میکنن و استخبارات آمریکا چیزی دیگری فکر دارن و نظامی های از یا چیزی دیگری در سر میپرورن و همین حساس است که آمریکایی ها در یک سراسیمگی قرار گرفتن و سرانجام دست به هر کاری میزنن، گاهی بر تبل جنگ میکوبن و گاهی بر تبل صلح و سرانجام آمریکایی ها را در افغانستان در سطح منطقه اینا زمینگیر شدن و سرانجام شاید اینا منطقه را ترک بکنن و این آخرین تلاش های آمریکا در منطقه خواهد بود.
آمریکایی ها مدعی هستند که از افغانستان بیرون می شوند اما کمک های خود را با این کشور ادامه می دهند. فکر می کنین که کمک ها بتانه در عدم حضور آمریکایی ها کارساز باشه؟
آمریکایی ها نه تنها در افغانستان، در سطح دنیا شکست خوردن و زمان اینا خواستار جهانی شدن را داشتن و می خواستن جهان را به تک صدایی برسانن و نظریات خود بالای جهان بقبولانن که امروز دنیا به چند صدایی مبدل شده و سرانجام امریکایی ها روز در روز حالت سعودیش را تای کرده و به طرف نزولی در پیش میرن و سرانجام این آخرین تلاش های امریکاست که بتونه اگر خود را در خود امریکا هم حفظ بکنن کلان دستاورد برای امریکایی ها است.
فکر نمی کنین که امریکایی ها در جنگ افغانستان شکست خورده و میخواهند و نحوی از افغانستان پای خود را بیرون بکشند؟
ما میدانیم که هیچ کمک امریکا چون حضور از اینا در افغانستان جایگاهی نداشت و سرانجام هیچ درد را مداوا نکرد، کمک های از اینا هم درد مداوا نمیکنه. ما یک تجارب تلخی از زمان اتحاد جماهیر شوروی داشتیم که اونا هم وقتی که افغانستان را ترک کردن و سرانجام گفتن ما از دولت دکتر نجیب الله حمایت میکنیم که سرانجام او حمایت از اونام کارساز نبود و شاید تاریخ در افغانستان باز هم در زمان امریکایی هم تکرار شد.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با محترم نهضت یار، آگاه مسائل افغانستان در ارتباط با سفر مقامات آمریکایی به افغانستان پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور. مجله نخست خبری را در همینجا به پایان میبریم و با مجله دوم خبری با شما خواهیم بود. وقت بخیر، مجدد ما را پذیرا باشید عزیزان شنونده. با مجله دوم خبری با شما هستیم با خبرها و گزارش هایی که تقدیم حضورتان خواهیم کرد. اما ارتباط مستقیم تلفنی در همین ابتدای مجله دوم خبری برقرار شده با خبرنگار ما مستقر در زون غرب افغانستان آقای فیض احمد محمدی. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر، تاعت قبول باشه انشاءالله.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه سرکار خانم حسن‌زاده. ان شاء الله که همراه با همکاران دعات و عبادات شما هم قبول از نگاه خداوند قرار بگیره
ان شاء الله. تشکر از شما. جناب آقای محمدی، می‌خواستیم در رابطه با بحث مذاکرات صلح و
با توجه به این که این روزها در رسانه‌های افغانستان مطالب منتشر میشه در خصوص نگرانی بانوان افغانستان از حضور کمرنگشان در بحث مذاکرات صلح افغانستان و اینکه با توجه به پیشینه طالبان این نگرانی‌ها افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر با توجه به اینکه در نقاط مختلف افغانستان ما شاهد ناامنی‌های از یک سو و جلوگیری از حضور زنان در کارهای رسانه‌ای در کارهای فرهنگی و اجتماعی شاهد هستیم، این نگرانی‌ها را زیادتر کرده و این قشر از جامعه افغانستان نگران حضورشان در جامعه هستند. در این ارتباط بفرمایید که فضا در زون غرب افغانستان چه قسمی هست؟
بله، ممنونم از شما. بحث مذاکرات صلح افغانستان همه اقشار افغانستان متاسفانه تحت تاثیر خودش قرار داده و به نحوی نگرانی ها را در دلهای خیلی ها به وجود آورده. خانم ها عمدتاً بیشتر نگران این گفتگوها هستند، گفتگوهایی که خودشان درش نقشی ندارند، خودشان نمیتونن درش تاثیر گذاری داشته باشند، نمیتونن که خواسته های محضور خودشان در این گفتگوها به طرف مقابلشان که گروه طالبان هست بقبولانند و همین خاطر خب جای خالی خودشان در این گفتگوها حس میکنن و احساس میکنن که دیگه دارن برمیگردن به دو دهه قبل، جایی که زنان و خانم ها و بانوان افغانستانی حتی اجازه بیرون شدن از خانه ها را نداشتن، حتی اجازه فعالیت در ادارات مختلف دولتی در مؤسسات خصوصی نداشتن، حتی خانم ها و دختر خانم ها اجازه رفتن به مکاتب نداشتن. این صحنه های سیار خانم ها دارن در مقابل خودشان میبینن و تاکید میکنن که خب این روند اگر همچنان ادامه پیدا بکنه و کسی نباشه که از حقوق حقه خانم ها در مذاکرات صلح افغانستان دفاع و حراست بکنه، طبیعتاً به 20 سال قبل باز خواهند گشت و دوباره تحت تاثیر حضور گروه مسلح قرار خواهند گرفت که هیچ باوری به حقوق خانم ها و زنان در افغانستان ندارند. خانم ها در این کنفرانس علمی میشه گفت حتی که حضور پیدا کرده بودند و در اینجا نگرانی های خودشان مطرح کردند، خانم های از ولایات مختلف حوزه غرب افغانستان و جنوب افغانستان که در این گفتگوها شرکت کرده بودند تاکید میکردند که کسایی که به عنوان نماینده های مردم افغانستان در این در گفتگوهای صلح افغانستان در مذاکرات رو در رو با گروه طالبان شرکت میکنند نباید فراموش بکنند که قشر وسیعی از جامعه افغانستان که بانوان هستند دارای حق و حقوق و امتیازهایی هستند که نباید نادیده گرفته بشه. این خانم ها در این کنفرانس همچنان تاکید کردند که سرنوشت زنان افغانستان نباید به معامله و بازی گرفته بشه و به خاطر امتیاز طلبی هایی که درش و در این گفتگوها وجود خواهد داشت این خانم ها باشن که باز هم قربانی بدن و باز هم کسی نباشه که از حقشان دفاع بکنه. خانم های هرات به خصوص تاکید میکردن که خانم ها در مراجع مختلف حضور دارن، حتی در رده های بلند حکومتی، در ادارات مختلف نظامی، حتی افسرهایی داریم ما که خانم ها هستن و طی این 20 سال توانستن که به جایگاه های رفیع هم دست پیدا بکنن. خانم ها همچنان گفتن که زنان هرات اکنون در رده های بالای علمی هم حضور دارن، در دانشگاه ها دارن درس میدن، در دانشگاه ها دارن درس میکنن، حتی حضورشان در کنار برادرانشان در ادارات مختلف دولتی هم کاملا مشهود است. خانم ها همچنان تاکید کردن که سکتورهای خصوصی بخصوص بحث تجارت، بحث اقتصاد و همچنان بازار آزاد افغانستان در امروز خیلی از خانم ها هستن که دارن کنترل میکنن و اداره میکنن. این باره و همین مسئله خب خانم ها رو بیشتر نگران کرده به این وضعیت و تاکید میکنن که اگر دولت افغانستان و نماینده های مردم افغانستان در مذاکرات صلح به این مسائل و ارزش ها اگر توجه نکنند متاسفانه خیلی از این ارزش ها از دست خواهد رفت و دوباره بازار سیاهی است که خانم ها درش هیچ نقشی نخواهند داشت.
بله،
در حال خانم های بودن که
بله بفهمید
بله خانم های هم بودن که از سایر ولایت افغانستان در این سمینار شرکت کرده بودن، اونا هم نگران همین مسئله بودن، همین نگرانی ها رو مطرح کردن و تاکید میکردن که خب از ولایاتی آمدن که اونجا هنوز هم طالبان هستن که قدرت دارن، هنوز هم طالبان هستن که در اونجا محکمه های سرایی رو برپا میکنن و هنوز هم این طالبان هستن که به خانم ها حتی اجازه رفتن به مکاتب نمیدن. این خانم ها بیشتر از خانم های هراتی نگران بودند و تاکید میکردن که زنانی که در ولسوالی های دورافتاده مثل تودک و کرتی در ولایت هرات و غور و همچنان ولسوالی های مثل فاویس، مغور و آبکمری، حتی اینا ولسوالی های هست که عمدتاً در تصرف طالبان هست در ولایت بادغیس از ولیتوری های مثل خاکسفید و کشک کهنه در ولایت مثل فرا و هرات. اینا ولیتوری های هست که عمدتا دور از دسترس نیروهای دولتی افغانستان هستند و در اینجا عمدتا طالبان هستند که میتوانن حکومت بکنن، میتوانن که اما قوانینی که دارن در اینجا اجرایی بکنن. این خانم ها بیشتر از خانم ها نگران هستند و تاکید میکنن که اگر باز هم به این مسئله و در مذاکرات صلح افغانستان به حقوق خانم ها در افغانستان توجه نشه، خب طبیعتا روزگارشان حتی سیاستر از روزهای قبل خواهد بود.
بله، متاسفانه این خاطراتی که شما گفتید مردم و خصوصا زنان افغانستان از دو دهه قبل به یاد دارن. ولی به طور کوتاه آقای محمدی بفرمایید که با توجه به این که ما بحث مذاکرات استانبول رو هم در پیش داریم، آیا طرح مدونی در جهت نقش و حضور زنان در مذاکرات صلح و همچنین به طور کل نقش زنان در جامعه افغانستان در این مذاکرات در نظر گرفته شده و طرحی از سوی دولت افغانستان واقعا در نظر گرفته شده در این راستا یا نه؟
خانم حسن‌زاده، برگزاری چنین جلساتی و برگزاری چنین سمینارهای خودش نشان میده که نه، دولت افغانستان هم متاسفانه خیلی باوری به این مسائل نداره و دولت و افغانستان و حتی گروه طالبان در این نشست‌ها سعی میکنن که امتیاز کلیدی بکنن و امتیاز بیشتری به دست بیارن.
بله.
دیگه کسی به فکر اقشار پایین دست جامعه نیست. اینا عمدتاً به فکر ازی هستند که تا اینکه در این مذاکرات قدرت بیشتری به دست بیاورند یا اینکه حرف و حدیثایی که خودشان دارن با کرسی بنشانند. اگرچه دولت افغانستان به رهبری آقای اشرف غنی بارها تاکید کرده که در مذاکرات صلح افغانستان باید حقوق بر حق زنان افغانستان مد نظر گرفته بشه، اما متاسفانه می‌بینیم که حتی در نشست‌ها و گفتگوهای صلح افغانستان هم این زنان هستند که هیچ امتیازی در دست ندارند و از هیچ حربه‌ای هم به خاطر گرفتن قدرت خودشان نمی‌توانند که استفاده بکنند و بهره ببرند. برگزاری چنین نشست‌ها و گردهمایی‌های نشان می‌دهد که نگرانی‌های خانم‌ها در افغانستان متاسفانه بشه گفت به جاست و باید به فکر اساسی‌تر به این مسئله بشه. حتی این وقته‌ای که به خاطر برگزاری نشست استانبول برگزار شده، نشست ترکیه برگزار شده، این فرصت بسیار مقتنم و مناسبی هست که دولت افغانستان خودی نشان بده و سعی بکنه که از دستاوردهای بی‌ساله مردم افغانستان در این نشست ها بیشتر حراست بکنند و در زمان معینی که به خاطر رسیدن به صلح وجود داره میشه گفت که از خانم های بیشتری یا از کلکتیف هایی که درش خانم ها بیشتر وجود دارن به نمایندگی از اونا نماینده های بیشتری به گفتگوهای صلح افغانستان فرستاده بشن.
انشاءالله. تشکر از شما آقای محمدی. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
ممنون هستم از اینکه اتفاقی برقرار شد و خدا نگهدار.
تشکر و خداحافظ. با ادامه مجله دوم خبری با شما هستیم. غصب زمین هندوها و سیکها در ولایت پکتیا و مشکلات مربوط به آن، عنوان گزارش ارسالی همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان است.
باشندگان خصوصا اهل سیک و هنود یا اقلیت های این دو گروه در ولایت پکتیا واقع در جنوب شرق افغانستان از غصب زمینشان در این ولایت شکایت دارند. هم اکنون در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا تنها یک خانواده سیک زندگی می کند. شهروندان هندو و سیک در این ولایت می گویند که بخش از زمین هایشان در شهر گردیز غصب شده یا به دلیل ازدیاد جمعیت خانواده هایشان زمین های موجود برای آنان کافی نیست. جیک سنگ بشردوست که در شهر گردیز داروخانه یونانی دارد از رفتار مردم خیلی راضی هست، ولی از مسئولون حکومتی میخواهند که برای گسترش کسب و کارشان با آنان همکاری کند. آقای بشردوست تخریب عبادتگاه ها و دیگر مکان هایی که مراسم مذهبی در آن از سوی آنان برگزار بشود را از دیگر چالش ها برای خود میشمارد و از حکومت میخواهد این مکان ها را بازسازی کند. به گفته او افراد هندو که به هند یا غزنی رفتن تلاش دارند برگردند به پکتیا. از حکومت میخواهیم به گفته او که عبادتگاه های آنان که در جنگ های گذشته تخریب شده بازسازی کند. اما محمد رحمان قادری عضو شورای ولایتی پکتیا میگویند که سکه های مستقر یا باشندگان پکتیا مانند دیگر باشندگان اصلی پکتیا هستند و دولت مکلف است برای بازگشت آنان تحصیلات را فراهم کند. با گفته این عضو شورای ولایتی آنان این جا به دنیا آمدند، یعنی این سکه ها و هندوها، و در همین جا بزرگ شدند. متاسفانه عبادتگاه ها و زمین های آنان غصب شده است و آنان از این کشور به کشورهای دیگر آورده آوارا شدن. به گفته او شهروندان این سرزمین اند این اقلیت ها و دولت باید برای آنان تسهیلات را فراهم کند، همان تسهیلاتی که دیگر برای باشندگان پکتیا دیگران دارند و باید حکومت در این مورد توجه جدی کند. اما محمد حلیم فدایی والی پکتیا میگویند که هندوها و سکه ها بخش از هویت افغانستانند و مسئولان این ولایت آمادگی دارند که با آنان همکاری و در مورد رفع مشکل آنان اقدام کند. مسئولان اداره محلی پکتیا همچنین تعهد میکنند که اگر هندوها و سکه ها دوباره به این ولایت برگردند، در کنار کمک و همکاری با آنان در شهرک‌های که در این ولایت هستند و تازه ایجاد شدند، با آنان زمین هم توزیع کند. قابل یادآوری است که این اقلیت ها در مناطق و ولایات مختلف افغانستان از جمله پکتیا، قندهار، هلمند و اکثریت آنان در غزنی زندگی دارد و جنگ 4 دهه گذشته زندگی نرمال آنان و تعداد خانوادگی آنان از نگاه اکثریت و از نگاه تشکیل خانواده یا تعداد آنان به شکل جدی کم شده است. زندگی آنان یا تعداد خانواده آنان به علت مشکلات جنگ های گذشته، اما به تازگی بعد از تحولات 2 دهه اخیر در افغانستان این مشکلات تا جای رفع شده است و به تازگی این اقلیت ها در ولایت مختلف درخواست کردند که دیگر همشهریان آنان که در جنگ های 4 دهه گذشته از این کشور فرار کردند یا بنا به مشکلات مختلف رفتن آماده برگشت دوباره هستند. این به این معنا که زندگی برای این اقلیت های حاضر در افغانستان نسبت به گذشته ها بهبود یافته و آنان میگویند که کسانی که رفتن آماده بازگشت به وطن هستند.
شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
و زمان پخش برنامه بهار جانها که ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل است می رسیم. دعوت می کنیم و مدت نیم ساعت شننده این برنامه باشید.
باز هم لحظه وصال آمد، باز هم وقت شور و حال آمد.
رمضان ماه رحمت خداست،
ماه بهار جانها.
رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. بار عام و همه مهمان خداوند کریم، ماه آزادی جان است، خدا می داند. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام. دست های ما اونقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا رو به کامتان بچرخانیم، اما یکی هست، یکی از نهایت همه دوست داشتن ها، از دورترین و محالترین اعجاز دنیا، یکی آشنا به تمنای قنوت های من، شکرانه سجاده های من، سرهای خمبر و کو و سکوت پشت پلک های بسته. وقتی دست های من را رو به آسمان بلند می کنیم، دریا دعا و آرزوهای من را به دست های بزرگ او می سپاریم تا خودش رقم بزنه بهترین ها را. از خدا میخواییم حالا که یک ماه میزبان ماست به دل و جان تک تک من امید آرزو و شوق بندگی عطا کنه. از خدا میخواییم لذت عبادت و شیرینی بندگی را در همه لحظه های زندگی من جاری کنه. دلمون میخواد لایق باشیم و یکی از اسمهایی باشیم که طلوعها و غروبها به یادمان هستین وقت دعا و یا وقتی که سر از مهر بر میدارید و نغمه های دلتان تا هفت آسمان میره. یادمان باشید، ما هم یاد شما هستیم و یادمان هست که سلامت، آرامش خاطر، دل بی دغدغه و امید براتان آرزو کنیم. امروز هم نزدیک افطار آمدیم تا با برنامه بهار جانها از شبکه رادیویی دری بر روی موج کوتاه 22 متر ردیف 13680 کیلوهرتز در خدمت شما شنوندگان عزیز و روزداران گرامی باشیم، به این امید که شما هم ما را تا پایان همراهی کنید. موعد اذان مغرب به افق کابل ساعت 6:53 دقیقه است. در مجال برنامه امروز با یکی از ویژگی‌هایی که یکی از اعضای حساس و مهم بدن ما داشته باشد می‌پردازیم. می‌دانید که یکی از دریچه‌های ورودی بدن ما و از قضا حساس‌ترینشان چشم است و حتماً هم شنیدین که میگن فلانی آدم چشم پاکی است. شما دوستان عزیز هم میتونید در بحث ما شرکت کنید و پیامک بزنید با ما از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. هر یک از اعضای بدن مؤمن نسبت به عبادت پروردگار متعال وظیفه خاصی بر عهده داره که اگر به آن وظیفه عمل کنه ارزشمند است. حضرت علی علیه السلام درباره مواظبت و حفاظت از چشمها فرمودند چیزی در بدن کم سپاستر از چشم نیست. خواستش را ندهید که شما را از یاد خدا باز می دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چشمان با ارزش را این گونه توصیف می کند. همه چشم ها روز قیامت گریانند جز سه چشم. چشمی که از ترس خدا بگرید، چشمی که از نامحرم فرو نهاده شود و چشمی که در راه خدا و پاسداری از کیان اسلام شب زنده دار باشد. چهارده غروب دم افطار کنار هم غرق شدیم در خاطرات شیرینمان. 14 غروب از عصر گل یاس و شمدانی ها، جا نماز سفید مثل یاس، چادر نماز سفید گلگلی، سفره ساده افطار پر از خیر و برکت مادر کلان، تسبیح فیروزی پدر کلان و چشم انتظاریش برای دیدن بچه ها گفتیم که تصویر هر کدامشان گوشه ذهنمان برای همیشه ثبت شده. 14 غروب از مهربانی و عشق پدر و مادر که به چشم داشت همه وجودشان را برای ما گذاشتن گپ زدیم. از خانواده گفتیم، از خودمان که با خودمان خلوت کردیم و برای هم دعا کردیم و امید را به گوشه قلبمان راه دادیم. 14 غروب با هم بودیم و رسیدیم به ماه شب 14. امشب وقتی چشمتان به قرص ماه انداختین در این شب میلاد برای همه ما دعا کنید. 14 شب دل به دل شما دادیم و گوش سپردیم به نوای ربنا. خدایا، من اگر بد کنم تو را بندگی دیگر بسیار است. تو اگر مدارا نکنی مرا خدای دیگر کجاست؟ خدایا، هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر. عمری گرفته ای مبادا رها کنی. روزداران گرامی، هنگام گلبانگ اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:53 است.
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسق الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدي.